مسابقات دستجات آزاد، در مسابقات کاپ‌های مختلف، قهرمانی کشور، قهرمانی آموزش پرورش، دیگه همه اینا من عضو تیم بودم، بازی می‌کردم. از کلاس نهمم که یک سال بعد از شروع بسکتبال عضو تیم ملی شدم و اولی مسافرتی که به خارج از کشور رفتم، اصلا اولی مسافرتم بود به خارج از کشور، یعنی خارج از کشور رو ندیده بودم، ترکیه بود که به همراه تیم ملی بله عازم ترکیه شدیم. هیچی، مسابقات دوستانه بود با تیم ملی ترکیه که آقای شریفزاده این برنامه رو پیاده کرده بودن، با اون ور صحبت کرده بودن. ما 12 نفر بودیم که به همراه آقای شریفزاده و رئیس فدراسیون اینا وارد ترکیه شدیم. 3 مسابقه اونجا برگزار کردیم که متاسفانه هر 3 تیم مسابقه رو باختیم، به دلیل اینکه تجربه اولمون بود، به دلیل اینکه اصلا مسابقات خارجی رو ندیده بودیم. اعضای تیم من عکساشون رو دارم الان، وقتی یادم میفته که ما در مقابل چه کسایی بازی میکردیم، واقعا غول پیکر بودن. یکی از این اعضای تیم ترکیه یک کسی بود به اسمش اصلا گل بود، اسم دخ خانمه که بازی میکرد، دختری که بازی میکرد گل بود، ولی باور کن اگه وامیستاد مثلا شاید 2 متر خورده مثل آقایونی که بلند قدن بازی میکرد. ما هر کاری میکردیم با این بازی، یعنی یه جوری بتونیم ازش بگیریم و یه حمله بهش بکنیم و یه این توپ اون بالا نگر میداشت، ما هر چی میپریدیم نمیرسیدیم بهش، خیلی قشنگ برمیگشت و توپ حلقه وارد حلقه بسکتبال میکرد. هر کاری هم میکردیم که این شاید توپ به دستش نرسه، بچه ها یعنی تمام اعضای تیمش اینجوری یاد گرفته بودن که با این شخص بازی کنن، توپ رو بالا مینداخت، هم بالا میگرفت مینداخت تو حلقه بسکتبال. ما شاید 2 برابر انرژی که در مسابقات معمولی مصرف میکردیم اونجا مصرف کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم، خلاصه باختیم. و اما از آقای شریفزاده بگم که ایشون فکر میکرد ما در مقابل این تیم باید مثلا چون ایشون مربی ما بودن باید یه کاری میکردیم، اینقدر با ما بد رفتار کرده، اینقدر بد و بیرا به ما فکر میکرده که مثلا ما باید ببریم حتماً. ای بابا میگفتیم بابا این با این قد و هیکل و این تیم با این وضعیت و ما تجربه اول، اصلا این حرفا حالیش نبود. بعد می اومد مثلا تمریناتی که به ما میداد، از پله های استادیوم باید جفت پا می پریدیم بالا، وزه به ما میداد، وزه بلند کن، البته دستش درد نکنه، ولی خیلی ها بعدن مشکلاتی رو پیدا کردن از بابت زانو و از بابت مسائل دیگه. خلاصه ما قصر در رفتیم، ما نتونست، یعنی نشد که مثلا یه وقت خدای نکرده مشکلی برامون پیش بیاد، همینجور ادامه دادیم تا اینکه دیپلمم رو گرفتم. اون موقع یه مؤسسه بود، شاید الان هم باشه، الان تربیت معلم به اون صورت بله. قبلی نیست، قبلا تربیت معلم بود، 2 سال می‌رفتن دوره می‌دیدن بعد می‌شدن معلم و اینا. من امتحان تربیت معلم داده بودم و قبول شده بودم، 1-2 جلسه هم رفتم سر کلاس، ولی بعد تیمو میخواستم ببرن به همراه تیم آقایون، میخواستم بریم باکو، ایروان و این 3-4 تا از این استانهای موقع جماهیر شوروی بود دیگه، اون موقع جدا نشده بود، برای اونجا مسابقات تیم ملی رو میخواستم ببرن. یادم میاد که زمستون بود، بسیار زمستون سختی بود، ما خوشحال که دیگه میخواییم بریم برای مسابقه اونجا، تیمو فکر میکردیم آماده تره، بهتره، ما هم نفرات مثلا یادش بخیر یک دختری از بچه های خودمون که از ایران به اسم سیمین مالگنج پیداش کرده بودیم، اونم قد بلندی داشت اینا، ولی فکر میکردیم که میتونه جای اون گلو تو ترکیه برای ما بگیره. ولی به هر حال رفتیم اونجا بعد مسابقه ترکیه، شبی بود زمستون، برف از آسمون میبارید، چه برفی، تمام راه ها رو برف گرفته بود. ولی اون موقع تیم آقایون و تیم ما باید همین آقای محمود مشهون عضو تیم ملی بود به همراه ما بودن که الان رئیس فدراسیون هستن، با هم داشتیم میرفتیم برای برگزاری مسابقات به همین شوروی که آقای مسعود ماهتابانی خدا رحمتش کنه که ایشون کاپیتان تیم ملی بسکتبال آقایون بود، که متاسفانه توی دریا غرق شدن و یادش بخیر نشست بغل دست راننده گفت ما شبونه میریم. من خودم راهنمایی
یعنی
میکنم.
از طریق زمین داشتیم.
بله ما رو با اتوبوس ما آماده بودیم از طریق با تا اتوبوس هم بریم با هر چی که بشه
فقط می‌خواستیم
بریم ولی مسابقات رو برگزار کنیم جاهایی رو ببینیم. بعد رفتیم اونجا برای مسابقه و شبونه رسیدیم صبح زود رسیدیم به تبریز. اونجا تو یک هتلی بزرگی به ما خیلی راه خطرناک بود اینو که دارم میگم بهتون واقعا راننده نمیدید ولی فقط خط کنار جاده رو بهش میگفت ماتابانی میگفت از این طریق تا باید بری که بتونیم انشالله به سلامتی برسیم. بعد رسیدیم تبریز ولی از تبریز به بعد خیلی هوا بهتر بود تا رسیدیم به مرز شوروی و اونجا خیلی راحت رفتیم ولی یه مملکت سختی بود. حالا از اینا که بگذریم در مسابقات اونجا ما باختیم. سه تا بر مسابقه برگزار کردیم در جاهای مختلف
حتی
باختیم.
سیمین مالیانج هم نتونست کاری براتون بکنه.
هیچون هم نتونستن کار کنن. ببینیم ما باید تجربه داشته باشدن برای مسابقات. مثلا اون موقع که سیمین مالیانج اومد به همراه تیم رفتیم اونجا اون تجربه اولش بود. ما تجربه دوممون بود. بعد اومد دیگه برگشتیم تیم ترکیه رو دعوت کردیم. همونایی که اونجا بودن ما باشون اینجا مسابقه دادیم. در مسابقات مختلف همین موقع که از شوروی برگشتم دیدم که من دانشسرای عالی اون موقع الان تربیت معلم شده اون موقع دانشسرای عالی بود در رشته تربیت بدنی که کنکور داده بودم قبول شده بودم. از تربیت معلم اومدم بیرون و رفتم تو دانشسرای عالی جزء حالا این دفعه دیگه در مسابقات دانشجویان هم باید شرکت میکردم. از اونجایی که بگم بهتون من آدم چابکی بودم در دو سال اول دانشجویی تربیت بدنی همین دانشگاه ها مسابقات بسکتبال اجرا نمیکردن چون همه دانشگاه ها رشته بسکتبال رو نداشتن و من اون موقع در مسابقات دو میدانی شرکت میکردم رشته پرش طول و دو صد متر شرکت میکردم که البته زیاد موفق نبودم اونجا مثل بسکتبال ولی خب به هر حال عضو تیم دو میدانی دانشکده بودم دانشگاه بودم که در مسابقه شرکت میکردم. بعد از اونم مسابقات بسکتبال که گذاشته شد در وزارت علوم باز تمام مدت مسابقات که برگزار میشد تیم ما مقام اول داشت. خلاصه کلام خدمتتون عرض کنم که من از موقع که مسابقات بسکتبال شرکت کردم از همون آموزش پرورش تا زمانی که تو هر کدوم از باشگاه ها بازی کردم ایرانا بودم آزمایش بودم. همه ما گروهی می رفتیم به تیمای مختلف به باشگاه مختلف نه که من جداشم از بقیه دوستان برم مثلا توی باشگاه دیگه بازی کنم. گروهی می رفتیم برای همین باشگاه مختلف بازی
یعنی
می کردم.
یعنی تیمتون تغییر نام می داد یا نه؟
نه تغییر نام می دادیم. بله. بله یعنی مثلا ایرانا بازی می کردیم. کلن گروهی می رفتیم آزمایش. تیم آزمایش بازی می کردیم. اون موقع هم حرفه‌ای نبود که ما حقیقتا بازی رو به خاطر بازی می کردیم. هر برنامه که پیاده می کردیم رو اصل علاقه‌مون بود
لذتی که عایدتون می شد
فقط به خاطر بله. لذتی که عایدمون می شد فقط به خاطر اینکه تو اجتماع بودیم فقط خیلی هم بهمون سخت می گذشت. من اون موقع که دانشسر عالی رو تموم کردم هم خودم باید تمرین می کردم هم باید معلم مدرسه بودم دبیرستان معلم بودم چون دیگه دانشسرا رو تموم کرده بودم معلم ورزش بودم بله در منطقه یک آموزش پرورش اون موقع منطقه یک جنوب شهر بود دبیرستان ارم باید کار میکردم تیم مدرسه رو باید تمرین میدادم یعنی واقعا انرژی گرفته میشد ولی رو اصل علاقه که داشتم دوست داشتم که حتما باشم و فعالیتمون رو ادامه بدم.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه اتاقی در حومه خاطرات از شبکه رادیویی ورزش و امیدواریم که تا به این لحظه برنامه ما رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم آورده باشه. خانم زرگر ساله، تا زمان انقلاب پیش رفتیم با خاطرات شما، حالا از شروع انقلاب فکر میکنم یه مقدار ورزش دوچار یه تحولاتی شد، دوچار یه رکودی تا یه مدت زمانی. شما در اون زمان چی کار میکردید؟
بعد از اینکه انقلاب شد، به دلیل اینکه ورزش بانوان از آقایون جدا شد، دیگه تصمیم بر این گرفتیم که برای اینکه ورزش بانوان رو دوباره احیا کنیم و بتونیم که فعالیت‌های مختلف ورزشی داشته باشیم، بهتره که خودمون مسئولیت‌ها رو به عهده بگیریم، یعنی از نظر مربیگری کار کنیم، از نظر داوری خودمون فعال باشیم و یه مدتی زیادی صبر کردیم که اجازه فعالیت برای بانوان داده بشه، تا اینکه اون زمان یکی از خانمای آموزش پرورش به اسم خانم خلیلی نامی بود، فکر میکنم خلیقی نامی بود، به عنوان مسئول ورزش بانوان کشور انتخاب کردن و ایشون در سطح کشور فعال بودن. بعد در سطح استان ها هر کسی، هر کدوم از مدیران کل استان ها یک فردی رو به عنوان نفری انتخاب میکردن که فعالیت های استان رو انجام بدن. من اون زمان دیگه بیشتر تو کار تدریس والیبال، ببخشید، تدریس مربیگری بسکتبال یا داوری بسکتبال بودم. در ابتدای کار بود که من فرستادم منو برای تدریس کلاس مربیگری بسکتبال به کرمانشاه. در کرمانشاه بودم که از من اون موقع تو تربیت بدنی استان تهران کار میکردم، به من زنگ زدن گفتن که آقای زنگنه شدم مدیر کل تربیت بدنی استان تهران و با شما کار دارم، که گفتم من تو کرمانشاه هستم، برمیگردم. برگشتن حقیقتش اصلا فکر نمی کردم که از وجود من چون که مثلا من فعالیت های دیگه داشتم و اینا، از بابت این که مثلا مربی باید می بودم، داوری باید می کردم، از طریق ایشون به عنوان مسئول ورش بانوان استان تهران انتخاب بشم. و من اولین، بعد از انقلاب، اولین کسی بودم که به عنوان مسئول ورش بانوان استان تهران انتخاب شدم. اون موقع دیگه کلیه رشته ها رو ما فعالیت نداشتیم، ولی با توجه به این که من به هر حال در گذشته تو محیط ورزش بودم و اینا، سعی کردم که یه تعدادی از رشته ورزشی رو احیا کنم، دوباره شروع کنیم به فعالیت کردن. برای هر کدومشون یک مسئولی رو گذاشتم، ولی نه همه رشته، مثل فقط بدمینتون بود، تنیس بود، والیبال بود، بسکتبال بود، چیپ 4-5 رشته کوهنوردی بود، بیشتر از چیزایی که تو طبیعت بود مثلا فعالیت میکردیم در اون رشته. بعد ولی مسابقاتی برگزار نمی شد، تا اینکه بعد اجازه فعالیت برای بانوان در رشته‌های مختلف برای مسابقاتشون رو دادن، که اولین مسابقه رو خود ما برگزار کردیم، یعنی خود ما بازی کردیم در مقابل یه تیم جوان‌تر که تازه داشتن فعالیت می‌کردن. مسابقه رو برگزار کردیم از نظر اینکه تماشاچی از خانم‌ها باشن، ببینن که بسکتبال چیه، کلن تو این رشته چی کار باید بکنن، چه فعالیت هایی باید داشته باشن. اعلان کردیم که ما پرورش مربی داریم، برای داورا فعالیت داریم میکنیم، که از اون موقع ما یک تعداد زیادی از کسانی که فعالیت تو بسکتبال داشتن انتخاب کردیم، یه تعدادی به عنوان مربی بسکتبال، یه تعدادی هم به عنوان داور بسکتبال فعالیت کنن، که بعد دیگه جاهای مختلفی رو در اختیارشون گذاشتیم. با اینکه خیلی سخت بود، آقایون فعالیت میکردن، کمتر خانم‌ها میتونستن استفاده کنن از امکانات ورزشی، ولی با این حال چندین تیم تونستیم روبرا کنیم با مربیای مختلف و خودمون قضاوت ها رو به عهده بگیریم. ما مسابقات رو همینجوری از 5 تا تیم شروع کردیم، به باشگاه ها رسوندیم، نمیدونم به مسابقات دستجات آزاد رسوندیم، به قهرمانی کشور ها رسوندیم، به استان ها و همه اینا شروع کردیم فعالیت کردن در اون زمینه. و من یکی از خاطرات بسیار خوبم اینه که اون موقع چون گفتن که همه فعالیت‌های بانوان رو خودشون انجام بدن، من در صدد شدم که یک کتاب قوانین بسکتبال رو خودم به اسم نینا زرگرساله ترجمه کنم و در اختیار کلیه داورای بسکتبال، حالا اگر آقایون هم میخواستن استفاده کنن بکنن، چون قوانین فرق نمیکنه برای آقایون و خانما، ولی من هم یه کاری برای بانوان کرده باشم که خود بانوان بگیم مثلا یه کتابی رو ترجمه کردن و در اختیار بانوان گذاشتن. به این صورت شد که ما مربیامون خودشون باز کلاسایی رو دایر کردن در استانهای مختلف، کلاسایی رو برگزار کردیم، داورایی رو پرورش دادیم و هر کدوم اینا همینجوری از مسابقات پایین شروع کردن به قضاوت کردن به مربیگری تا رسیدیم جایی که الحمدلله الان ما مربیان تیم ملیمون همه از خانمای با سابقه، خانمای با تجربه که خودشون بروز هستن از این مربی‌ها استفاده میشه. و راجع به تیم بهتون بگم که شاید من به جرأت قسم بخورم که تیمی که الان ما داریم برای تیم ملی فعالیت میکنن، از اون تیم اون زمان ما که اونجوری فعالیت میکردیم و یعنی یه تیمی بودیم که نه تکنیک میدونستیم نه تاکتیک میدونستیم، فقط فعالیت میکردیم و از به قول معروف به زور میرفتیم تو زمین و از نیروی بدنیمون استفاده میکردیم، برای اون زمان اون تیم و برای این زمان این تیم میتونم بگم مثل هم بودن. یعنی اون موقع تیم ها هر وضعیتی داشتن، ما هم همون وضعیتی داشتیم که الان تیم ها هر وضعیتی دارن، تیم ملی ما این وضعیت داره و خوشحالم از این که الان در زمینه های مختلف خانمایی هستن که فعالیت میکنن. خود من تا یک مدتی بعد از این که مسئولیت ورزش بانوان استان تهران رو داشتم، بعد من مسئول هیئت آمادگی جسمانی شدم، بعد مسئول هیئت بسکتبال بانوان استان تهران شدم، تا قبل از این که ادغام بشه فدراسیون بسکتبال خانوما، فدراسیون ها با خانوما و آقایون ادغام بشن، من به عنوان مسئول هیئت بسکتبال خانوما فعال بودم در تهران. و اگر بگم که شاید 10 تا تیم اگر در مسابقات قهرمانی کشور میدادیم 10 تا تیم تهران از اول تا دهم میشدن، باور نمیکنی. این نه رو از فعالیت من، مربیا بی نهایت رقابت میکردن با هم دیگه و ورزشکارا بسیار نزدیک با هم رقابت میکردن برای مقام آوردن. یعنی اگر اختلافی بود برای برد و باخت، با 2 تا پوان با 3 تا پوان اختلاف بود که مثلا یکی میبرد یکی میباخت، تعصب نشون میدادن رو برد و باختشون، رو اینکه مثلا مربی چه فعالیتی کنه که تیمش مقام بهتری بیاره. فعالیت هایی که بانوان بعد از انقلاب کردن چشمگیره، حقیقتاً چشمگیره در فکر میکنم کلیه زمینه ها، کلیه رشته ها، ولی در بسکتبال واقعاً الان فدراسیون بسکتبال در قسمت بانوان کمتر از قسمت آقایون فعال نیست، واقعاً داره فعالیت میکنه. به هر حال یه محدودیت هایی برای خانم ها هست که در مسابقات خارج برون مرزی نتونن شرکت کنن، ولی اگر که تیمی وارد ایران بشه از تیمای خارجی، تیمای ایران کمتر از تیمای خارجی نیست.
زرگر صالح، یعنی شما میگید تا زمانی که فدراسیون ها ادغام شد، یعنی فدراسیون ورزش بانوان و آقایان توی رشته خاص با هم ادغام شد، زیر نظر یک فدراسیون قرار گرفت، فعالیتتون رو ادامه میدادید؟
بله.
و بعد از اون دیگه؟
نه دیگه، بعد از اون من به عنوان نایب رئیس فدراسیون تنیس بودم. متاسفانه میدونین من نایب رئیس فدراسیون تنیس بودم، ولی هیچ وقت تنیس بازی نکرده بودم. و اون زمان به دلیل اینکه میگفتن مدیر لازمه که بره در کلی رشته های مدیر داشته باشه که بتونه فعالیت کنه که رشته ها رو یکم بیاره بالا.
براشون مهم نبود که حالا اون شخص اون رشته خاص تخصص داشته باشه.
البته خدمتتون بگم که وقتی که ما تو دانشسر عالی رشته تربیت بدنی فعال بودیم، ما کلی رشته ها رو باید واحد داشتیم، بله. میگذروندیم از کوهنوردی بگیر تا تنیس و شنا و بسکتبال و همه رشته ها. دیگه اون تجربه من اینقدر که در بسکتبال بود و بعد از اون در والیبال بود، یعنی به طور کلی در رشته های تیمی بودش، در رشته های انفرادی کمتر بود، ولی تونستیم در تنیس هم یه فعالیت هایی داشته باشیم، کارهایی رو بکنیم، ولی کل تربیت بدنی، کل اون موقع سازمان تربیت بدنی هم اینقدر که به رشته های دیگه در آقایونو که بذاریم کنار، به بقیه رشته ها در قسمت بانوان توجه میکردن، به رشته های مثل تنیس و بدمینتون و شاید مثلا به اسکواش اینا کمتر توجه میکردن. برای همین دیگه منم نتونستم در اون نایب، به عنوان نایب رئیس فدراسیون تنیس فعال باشم. اومدم کنار، الانم به عنوان ناظر در مسابقات رشته بسکتبال در کلیه رده های سنی فعال هست.
خانم زرگر صالح، ما با خاطرات شما همراه بودیم و کم و بیش در چند و چون جریان فعالیت های شما در زمینه ورزش و زندگی شخصیتون قرار گرفتیم. اما یه سوال دارم ازتون، اگر برگردید به گذشته، همین راه رو ادامه میدید؟ همین راه رو انتخاب میکنید؟
خدمتتون عرض کنم که من کلن این صحبت رو که دارم میکنم روی سخنم با تمام بچه‌هایی که نسبت به ورزش علاقمندن، دارن فعالیت میکنن، یا اونایی که الان خونه دارن هیچ فعالیتی نمیکنن، اصلا کلن پیشنهادم اینه که هر کی وارد محیط ورزش بشه ضرر نمیکنه، هم از نظر جسمی بدنی، از نظر روحی. میدونین تو خانواده هایی که یه کسی ورزشی هست، یعنی ورزش اونجا حرفی فرماز، حرفی برای گفتن داره، حرفای شیرین زده میشه، رقابت ها، مثلا اینکه آدم تلویزیون باز میشه دوست داره ورزش رو نگاه کنه، چرا که چون خانواده ورزشه. من ضرر نکردم از این که در رشته در ورزش فعال بودم، یعنی از نظر شخصی خوب بوده برای من، برای این که خانواده من دوست داشتن که من ورزش میکردم. الانم تا زمانی که منو میشناسن تو محیط ورزش، مثلا ازم استفاده میکنن، یا وقتی وارد سازمان تربیت بدنی میشم منو میشناسن، برام ایدئاله. ولی ناراحت میشم از این که مثلا اگه وارد سازمان تربیت بدنی میشم که من 37 سال خدمت کردم، در اون سازمان خدمت کردم، اگر منو نمیشناسن، توجه به من نمیکنه، اگه من میخوام با کسی صحبت کنم مثلا عین یه آدم غیر ورزشی، غیر فعال در ورزش مثلا رفتار کنن، ممکنه به من بر بخوره. ولی الحمدلله من فعلا یعنی نیازی نبوده که برم برای کاری به وارد سازمان اینا بشم. ولی اونایی که اسمم میشناسن، مثلا الان دوستانی که اینجا تو محیط هستن منو میشناسن، خب برام دوست داشتنی تره تا اینکه در محیطی که وارد میشم افراد جدیدی اومدن، ما معرفی نشدیم براشون، اگه کاری داشته باشیم برخورد خوبی نکنن حتما باعث ناراحتی خواهم شد. نه، من راضیم از این که این رشته، یعنی این راهو گزینش کردم. فکر میکنم که بله، اگر دوباره برگردم حتما همین کار رو خواهم کرد.
خیلی خوبه که روزگار با آدم سازگار باشه و آدم دوست داشته باشه که خیلی وقایع تو زندگیش دوباره تکرار بشه و همون راهی رو که برای بار اول انتخاب کرده بود برای چندمین بار هم همون راهو بره. عمری پایدار و سلامت برای شما آرزو میکنیم، امیدواریم که همواره دستاوردهای خوبی تو زندگی نصیبتون بشه و ما بتونیم باز هم تو برنامه‌های دیگه پذیرای شما باشیم، از صحبت‌های شیرین شما، از خاطرات خوبتون بشنویم.
ممنونم از شما، امیدوارم که کسانی که خاطرات منو بشنون فکر نکنن که خاطرات همین حدی بوده که من اگه میخواستم کتاب بنویسم.
خاطرات بله. خیلی زیاد،
خیلی خیلی شیرین تر از این.
ما به اصلی ترینش پرداختیم.
بله، در همون خوابگاه ها و این مسابقات و اردوها و برنامه که ما داشتیم بسیار شیرین بود.
بله.
بسیار جالب بود.
مطمئنن همینطوره.
و تو هم با ورزش بسیار امیدوارم که همه کسانی که ورزش دوستن تو بیان تو این محیط، ضرر نمی‌کنه.
بله، امیدواریم که همه تجربه های خوبی از میادین ورزشی داشته
انشاءالله.
باشن. سپاسگزاریم از شما، خداحافظ.
ممنون ازتون، خداحافظ شما.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه اتاقی در حومه خاطرات رسیدیم. امیدواریم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت همراهی دوباره، خداحافظ.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.